در ایران از جمله نقاط مهم فرهنگی افزود، هر هدفی که به آن حمله شود با طراحی ویژه یک هدف قانونی در جهت حفاظت از منافع ایالات متحده خواهد بود. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین در گفتگوی دیگری که روز یکشنبه در همین باره با شبکه خبری CNN داشت، گفت ایالات متحده کاری می‌کند که با قوانین آمریکا تطابق دارد. قوانین درگیری نظامی هدف قرار دادن عمدی اماکن فرهنگی را در بیشتر شرایط منع می‌کند. پیشتر عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده بود شامگاه یکشنبه در جلسه مهمی درباره خط مشی ایران در خصوص اجرای برجام و گامی که در پیش است تصمیم گیری شود. آقای موسوی روز یکشنبه در نشست خبریش پیشنهاد لغو تحریم‌ها از سوی آمریکا را تکذیب کرد و شرط گفتگو با ایالات متحده را بازگشت آن کشور به تعهداتش در برجام دانست. دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا در عین حمایت از موضع آمریکا در قبال قاسم سلیمانی گفت ایران باید به دیپلماسی روی بیاورد. آقای راب روز یکشنبه در گفتگو با شبکه سکای نیوز قاسم سلیمانی را تهدید منطقه‌ای توصیف کرد و افزود وضعیت آمریکا را در این زمینه درک می‌کند. وزیر امور خارجه بریتانیا افزود مسیر ایران برای متعهد شدن به دیپلماسی معنیدار باز است. دومینیک راب همچنین گفت با این نکته موافق نیست که کشتن قاسم سلیمانی یک اقدام جنگی بوده. دومینیک راب روز یکشنبه با نخست وزیر عراق نیز تلفنی گفتگو کرد. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری، بخش بعدی خبرها در ساعت 7 بام.
ایران گام پنجم و نهایی عدول از تعهدات برجامیش را اعلام کرد.
من تصور میکنم حتی اگر جمهوری اسلامی پیشتر قصد داشت اعلام غنی‌سازی با غلظت 20% در اجرای گام پنجم کاهش تعهداتش اعلام بکنه، با وضعیت بحرانی که الان برای ایران ایجاد شده بعد از ترور قاسم سلیمانی این را حتی تعدیل دادن.
در حالی که تنش میان ایران و آمریکا فزونی میگیرد، بیشتر کشورهای جهان بر خویشتنداری طرفین تاکید دارند.
این وضعیت پیچیده نهایتاً بحث و در درون خود رهبری جمهوری اسلامی سر این که اصولاً ایران خیز ورداشت در منطقه را بیش از پیش برای خودش حوزه نفوذ ساخته، این سیاست تا چه حد درسته؟
با اینکه من شانس دیپلماسی رو زیاد نمی‌بینم، اما اگر عقلانیت و منطق گریز از جنگ حداقل در بخشی از مسئولین نظام وجود داشته باشه، باید مسیر اون رو هموار بکنن.
پارلمان عراق قطعنامه مربوط به خروج نیروهای آمریکایی از این کشور را تصویب کرد.
این رو من تأکید میکنم که آقای بشیر حتی بعد از این جلسه در مصاحبه با کانال روداو تأکید بر این شد که این قطعنامه الزام آور نیست، برخلاف اون چیزی که گفته میشه این یک نوع توصیه و پیشنهادی است تا اینکه لایحه قانونی، پیشنهاد قانونی تنظیم بشه و اون به پارلمان عراق ارائه بشه از طرف دولت.
همینها و هم بیش از اینها از جمله خبرهای ورزشی. همراه ما باشید. جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات برجامیش را اعلام کرد و تأکید کرد که با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه مواجه نیست. در بیانیه روز یکشنبه دولت ایران اعلام شده که در گام پنجم کاهش تعهدات آخرین مورد کلیدی از محدودیت‌های عملیاتی خود در برجام، یعنی محدودیت در تعداد سانتریفیوژها را کنار می‌گذارد. در این اطلاعیه همچنین آمده که همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچون سابق ادامه خواهد یافت و تهران همچنین اشاره کرده که در صورت رفع تحریم‌ها و منتفع شدن ایران از منافع برجام آماده بازگشتن به تعهدات برجامیش است. و رادیو فردا در این باره ساعتی پیش دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شد.
اتفاق قابل پیشبینی نبود، اتفاق بامزه‌ای بود. به این ترتیب که جمهوری اسلامی یک منعی رو برای خودش برداشته ولی از خط قرمز عبور نکرده. اگر واقعا بقیه تصمیماتی که از نظر سیاسی طی روزهای آینده جمهوری اسلامی بخواد در هر ارتباطی با وضعیت امنیتی امروز ایران تلافی جویی یا هرچی اتخاذ بکنه و این تصمیمات در خط تصمیم گیری امشب باشه، باید لااقل به این نتیجه رسید که کارهای اونها با احتیاط، با ملاحظه است و عاقلانه است و تلافی جویی کور حتی در زمینه اتمی هم صورت نگرفته، در حالی که جمهوری اسلامی میتونست امشب اعلام بکنه مثلا به غنی‌سازی 20% مبادرت میکنه. تمام سقف‌ها رو جمهوری اسلامی برداشته، ولی برداشتن بالقوه از هیچ خط قرمز قابل ملاحظه امشب اعلام نکرده که عبور کرده. میگه عبور میکنیم، چنان که قبلا هم گفته بودن ما رعایت نمیکنیم سطح غلظت اورانیوم در اختیار خودمون رو، ولی از 3.7% اورانیوم غنی سازی شده مجاز تنها به 4.2% غلظت اورانیوم خودشون رو به جای 20% افزایش دادن. امروز هم اعلامیه که منتشر شده این است که ما تعداد سانتریفیوژ های در اختیار خودمون رو دیگه براش حدی قائل نیستیم، ولی نمیگن که آقا یا ما امکانات فنی این رو داریم که چه تعداد سانتریفیوژ بسازیم و یا اینها رو ساختن و آیا مواد خام برای تغذیه این سانتریفیوژ ها رو در اختیار داریم، یا یعنی کیک زرد که بتونه مثلا 20000 سانتریفیوژ 30000 سانتریفیوژ رو تغذیه بکنه. تصور من این است که با تصمیمی که امشب اونا اعلام کردن فاصله ایران، نقطه تهدیدآمیز اینه، اینکه ایران فاصله زمانی خودش رو با بمب اتمی کاهش بده. این هدف اصلی توافق اتمی بوده که آقای اوباما اون رو اعلام کرده، گفتن ما به 1 سال این رو کاهش دادیم. اون چه که امروز جمهوری اسلامی میگه به هیچ وجه نزدیکتر شدن ایران به ظرفیت ساختن بمب نیست. اگر بخوان بمب بسازن در گروه تصمیم سیاسی است و با همین 4-5 هزار سانتریفیوژ که دارن میتونن در فاصله 6 ماه به بمب اتمی برسن. بنابراین تصمیمی که امروز اعلام شد تصمیم سیاسی است، تصمیم محتاطانه است، ولی نتیجه اون وابسته به واکنشی است که احتمالاً یکی یا هر سه کشور اروپایی.
دقیقاً سوالیه که میخواستم ازتون بپرسم. شما میگید گامی قابل اعتنا تقریبا نیست، شاید به خاطر این بوده که سررسید مهلت اعلام گام پنجم رسیده بوده و باید چیزی اعلام میشده، اما دیدگاه کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام از نظر شما چه خواهد بود؟ به این
به من اجازه بدید توضیح دیگر هم بدم که در این بیانیه شاید خیلی به چشم عادی نمیخوره، و اون این است که اعلام کردن این گام آخر ماست، در حالی که به دفعات آقای روحانی قبلا اعلام کرده بود که ما اگر ضروری باشه گام های دیگری رو هم به عنوان کاهش تعهداتمون برمی‌داریم. حال برگردم به پاسخ شما. 2 هفته قبل وزیر خارجه فرانسه تهدید کرد که اگر ایران رعایت تعهداتش رو نکنه ما میتونیم به راه انداختن مکانیزم ماشه رو بهش توجه بکنیم و مورد بررسی قرار بدیم، ولی با اینکه یه جلسه ناظر بر اجرای برجام برگزار شد این قضیه عملی نشد، یعنی مقدمات ارسال پرونده ایران به شورای امنیت فراهم نشد. با وضعیت حادی که وجود داره من تصورم این است که کشورهای اروپایی به قولی زیر سبیلی در میکنن و فقط به اعتراض به ایران بسنده خواهند کرد و منتظر میمونن تا گزارش بعدی دبیرکل آژانس که به صورت فصلی منتشر میشه نشون بده آیا ایران از 5000 سانتریفیوژ فعال کنونی مثلا تعداد 2000 یا 3000 اضافه کرده یا نکرده. بنابراین واکنش اروپا واکنش معتدلی خواهد بود و موکول میشه به گزارش بعدی آژانس. اتفاق خاصی در این رابطه جز اعتراض عادی کشورهای اروپایی نخواهد افتاد.
با این حساب اگر بتونیم واکنش شما رو به واکنش روسیه و چین هم داشته باشیم.
چین و روسیه پنهان و در مذاکرات جداگانه‌ای که داشتن به جمهوری اسلامی همیشه نصیحت کردند که تعهدات برجامی خودشون رو کاهش ندن. سفر اخیری که جواد ظریف به مسکو و به پکن کرد بیشتر در ارتباط با توافق اتمی و احتمالاً برداشتن گام پنجم و کاهش این تعهدات بود، ولی من تصور میکنم حتی اگر جمهوری اسلامی پیشتر قصد داشت اعلام غنی‌سازی با غلظت 20% و در اجرای گام پنجم کاهش تعهداتش اعلام بکنه، با وضعیت بحرانی که الان برای ایران ایجاد شده بعد از ترور قاسم سلیمانی این رو حتی تعدیل دادن، یعنی شدت ندادن، ولی برگردم به پرسش شما، روسیه و چین در ملأ عام و به صورت رسمی همیشه در کنار جمهوری اسلامی بودن و ضمن انتقاد ملایم و یا انتقاد تندتر در مذاکرات خصوصی از مواضع ایران دفاع کردن، به این ترتیب که آمریکا رو متهم می‌کردن با خارج شدنش باعث شده که جمهوری اسلامی از تعهدات خودش دوری بکنه و فاصله بگیره. بنابراین واکنش فردای اونها هم در همین خط خواهد بود و انتقاد تندی از ایران نخواهند کرد.
ایران گام پنجم و نهایی عدول از تعهدات برجامیش را اعلام کرد. با دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا آشنا می شدیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در این روزها و ساعتها اظهار نظرهای مقامات مختلف ایران و آمریکا علیه یکدیگر تنش بین دو کشور را از همیشه بالاتر برده و همه کشورها در صدد کاهش تنش بین تهران و واشنگتن هستند. آخرین مواضعی که کشورهای جهان در مورد تنش جاری بین ایران و آمریکا اتخاذ کردند چیست؟ بشنویم از مهرداد میردامادی که این مسئله را به دقت دنبال کرده و همکنون در استودیوی رادیو فرداست. آقای میردامادی،
اگر اجازه بدید با اعلام موازی که از سوی رهبران کشورهای جهان در این بورد شده آغاز بکنیم این بخش رو. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا گفته که قاسم سلیمانی مسئول رویه آشفتگی و بی‌ثبات کنندگی بود که منجر به کشته شدن هزاران نفر از غیر نظامیان بیگناه و نیروهای نظامی غربی شد. ما بر مرگ قاسم سلیمانی عزاداری نمی کنیم، ولی در این حال از ایران خواسته نخست وزیر بریتانیا که انتقام و تلافی تنها به خشونت بیشتر منتهی خواهد شد و خواستار کاهش تنش ها شده. در این حال گفته که با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماس نزدیک هست تا مشوقی رو تهیه بکنه برای کاسته شدن از تنش ها. خود امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ بوده. اون اطلاعی که کاخ الیزه در این مورد منتشر کرده، در اون بیانیه اومده که در این مکالمه تلفنی بر همبستگی کامل با متحدان در رویارویی با حملات علیه مقرهای نیروهای ائتلاف در عراق صحبت شده، ابراز نگرانی شده نسبت به اقدامات نیروهای قدس که تحت فرماندهی قاسم سلیمانی منجر به بی‌ثباتی منطقه می‌شدند، تأکید بر این نکته شده که ایران باید به اقدامات بی‌ثبات کننده پایان بده و از بالا بردن تنش‌های نظامی دور بمونه. برهم صالح رئیس جمهوری عراق در پیام تسلیت خودش به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر اهمیت خیشتنداری و تعقل برای مهار کردن بحران کنونی و حفاظت از امنیت و ثبات منطقه تأکید کرده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته که اشتباه خواهد بود اگر کشته شدن قاسم سلیمانی بدون پاسخ بمونه. آقای اردوغان گفته که به باور من کشتن یک فرمانده رده بالا در هر کشوری نباید بدون پاسخ بمونه. این رو در مصاحبه با CNN ترک گفته ایشون. اردوغان همچنین افزوده که در آخرین تماسش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از او خواسته که از بالا بردن تنش با ایران خودداری کنه. رئیس جمهوری ترکیه گفت که اکنون این امری حیاتی است تا بحران جاری را به کنترل درآوریم قبل از اینکه این بحران به همه طرف‌های درگیر آسیب برسونه.
آقای میردامادی، آیا آمریکا هم اظهاراتی داشته، واکنشی نشون داده، چیزی گفته؟
واکنش‌هایی که آخرین واکنش‌ها مربوط هست به مارک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده، در مصاحبه با شبکه NBC گفته اگر اقدامی نمی‌کردیم سهل‌انگاری کرده بودیم. این اقدام یعنی کشتن قاسم سلیمانی یک اقدام صرف نبود، هیچگاه در یک لحظه تصمیم گیری نشد، این یک اقدام آنی نبود، این اقدام یک آگاهی کامل از وضعیت، تحلیل و مخاطرات آن بود. آقای پومپئو با ABC هم مصاحبه کرده و گفته ما به اندازه کافی به حکومت ایران هشدار دادیم، اونها نباید فکر کنن که میتونن از نیروهای نیابتی بهره ببرن و در این حال خیال کنن که مملکتشون امن و امان خواهد بود. واکنش ما متوجه تصمیم سازان واقعی است، کسانی که از جمهوری اسلامی ایران این تهدیدات رو عملی میکنن.
و در نهایت در ایران با چه واکنش هایی روبرو بودیم؟
واکنش هایی که در ایران بوده رو میشه تو دو دسته دید. یک دسته از اونا اظهارات مقام های تقریبا میانه جمهوری اسلامی هست که بیشترشون حرفای جنجالی زدن، از جمله محسن رضایی که این حرف رو تکرار کرده که اگر ما اقدام نظامی انجام دادیم و آمریکا باز به اون واکنش نشون داد، اون وقت ما حیفا و تل‌آویو رو با خاک یکسان میکنیم. یا مشتبه زنور رئیس کمیسیون امنیت ملی که گفته اگر آمریکایی‌ها 52 نقطه رو مد نظر دارن در ایران که بهش حمله کنن، ما به تعداد آیات قرآن جا داریم از آمریکایی‌ها که میتونیم تلافی بکنیم. اما جدای از اینها، رسمی ترین اظهار نظر مصاحبه اختصاصی حسین دهقان با شبکه تلویزیون CNN آمریکا بوده که در اون گفته اهداف نظامی هدف اقدام تلافی جویانه ایران خواهند بود و ایران به دنبال جنگ نیست. ایشون گفته که آمریکا عمل تهاجمی انجام داده و باید پاسخ متناسب با اون رو دریافت بکنه.
سپاسگزارم. با مهداد میرجمادی همراه بودیم و در مورد افزایش تنش میان ایران و آمریکا میشنیدیم. بریم در همین مورد از یک تحلیلگر سیاسی، حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان بشنویم.
توییت آقای ترامپ به نظر میاد در ادامه اون مباحث غیر علنیه که در ارتباط مبادلات از طریق سفارت سوئیس بین ایران و آمریکا در جریان بوده که آمریکا ایران رو زنهار داده که نباید دست به اقدام متقابلی بزنه، وگرنه خب واکنش آمریکا شدیدتر خواهد بود. ظاهرا ایرانی ها تمکین نکردن و صحبت از این کردن که بالاخره انتقام خواهند گرفت. به نظر میاد که تو چارچوب فشاری هم که داخل آمریکا هم نسبت به آقای ترامپ هستش، اینکه این سیاست اصولا چقدر منسجم سنجیده پیش رفت در رابطه با کشتن آقای سلیمانی، این زنهار و این هشدار رو داده که ایران دست به اقدامی نزنه که آمریکا مجبور بشه به اصطلاح وارد یک اقدامات گسترده تری بشه، بدون اینکه بیش از پیش منتقدان در اون آمریکا هم بتونن سر صدا بکنن یا مثلا انتقاداتشون رو بیشتر بکنن. از این جهتش هم در رابطه با اینکه ایران دست به اقدامی نزنه و هم برابطه با این که بیش از پیش دولت ترامپ در عرصه داخلی هم با مشکل روبرو نشه، این توییت رو زده، هرچند که خب در متن و کلماتی که به کار برده هم مقدار ابهامه و الان شاید از جهت نقد این توییت ها بخشش برمیگرده به این که تا چه حد واقعا میشه ازش به طرف یک جنگ رو انتظار داشت و از طرفی هم خب اینی که مراکز فرهنگی کشور دیگه رو زدن معنیش چیه و چه منظوری داشته آقای ترامپ.
آقای حسینی فرد، تصور میکنید که این دلهوره‌ای به دل ایران بیاندازه، هرچند که میگه که انتقام گرفته خواهد شد؟
اینه که جمهوری اسلامی، رهبری جمهوری اسلامی تو وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته برای تصمیم گیری. از طرفی خب یکی از چهره‌های خیلی شاخص و بقولن قدرشو در منطقه از دست داده، کسی که نماد و نمود سیاست منطقه‌ای ایران بوده و خب اینه که تهدیدم کرده که باید حتما واکنش نشون میدین، به خصوص که در نزد پایگاه داخلیش و در کل منطقه هم اگر واکنشی نشون نده تعبیر به ضعف و ناتوانی ایران خواهد شد. تو این چارچوب خب زیر این فشاره که باید تصمیمی بگیره. از اون بر با دولتی طرف در آمریکا که اون هم به سادگی تن نخواهد داد این حرفش که واکنش شدیدتری نشون خواهیم داد، احتمالاً سلام با بعضای عملی خیلی قوی داره. و در این حال که خب آقای خامنه‌ای و برخی رهبرای دیگه جمهوری اسلامی راجب این که اقدامی هم انجام نخواهند داد که جنگی در بگیره، این رو هم براشون مشکلی که خب چه اقدامی انجام میدن که آمریکایی ها نرن به طرف اقدام و واکنش سنگین تری. از این جهتش شاید خب مثلا در عرصه های مثل سایبری که لزوماً قربانی از آمریکا یا نگیره یا به نوعی درگیری سخت نباشه بتونن کارای انجام بدن، ولی به هر صورت برای ایران وضعیت آسونی نیست. شاید هم که بشه تصور کرد که همین وضعیت پیچیده نهایتاً بحث در درون خود رهبری جمهوری اسلامی سر اینکه اصولاً کل سیاست تا چه حد درسته و این 40 سال یا حداقل این 20 سال بعد از رفتن صدام حسین که ایران خیز ورده در منطقه و بیش از پیش برای خودش حوزه نفوذ ساخته، این سیاست تا چه حد درسته و در رابطه با تنش با منطقه با آمریکا با اسرائیل این حرفا آیا باید ادامه پیدا بکنه و این قربانی دادن در حد آقای سلیمانی رو باید ادامه داد یا نه باید تجدید نظر کرد. مجموعا به نظر نمیاد به همین سادگی و به همین زودی ها ما شاهد واکنش ایران باشیم و بحث‌های بسیار گسترده احتمالاً در خواهد گرفت.
آقای حسینی فرد، پارلمان عراق روز یکشنبه در یک نشست اضطراری در قطعنامه غیر الزام‌آور از دولت این کشور خواسته به حضور نیروهای خارجی در عراق پایان داده بشه و اونها از زمین، دریا و آسمان عراق خارج بشن. در این قطعنامه به نیروهای ائتلاف برای جنگ با داعش اشاره شده، اما از دیدگاه شما دیگر نیروها به طور مثال ایران که گفته میشه مستشاران بسیاری در اونجا داره، آیا این اونها را هم شامل خواهد شد؟ که گفته نیروهای خارجی؟
باید دید. واقعیش اینه که این مصوبه عمدتاً با رأی نیروهای هوادار ایران رقم خورده، چون که خب نیروهای هوادار آقای صدرم بودن که بعضن جاشون معلوم نیست کجاست، یعنی دائم خب در حال نوسان هم نیروهای هوادار آقای مصاصد. ولی اون چیزی که معلومه اینه که یک مشکل عراق هم نیروهای نزدیک به ایران هم که سلاح دم دستشونه، به خصوص بعد از برآمد داعش این نیروهای هشت شعبی که چک گرفتن و 4-5 تا گروه هم هستن که اینا لزوماً هم همشون سیاست واحدی رو دنبال نمی کنن، بعضی هاشون مستقیم از ایران به صورت دستور می گیرن مثل همین کتاب حزب الله. از این جهتش حالا چه خود ایران نیرو داشته باشه چه همین نیروهایی که از ایران، نیروهای عراقی که از ایران به طور مستقیم دستور می گیرن، اینها معضلی هستن برای دولت عراق. هرچند که خب آقای عبدالمهدی امروز توی مجلس عنوان کرد، نخست وزیر عنوان کرد که اینها بخشی از نیروهای رسمی هستند، ولی اینه که در صحنه سیاسی عراق این سلاح اینا داره تا تاثیرگذار نیروهای دیگر رو با مشکل روبرو کرده. سنی ها و کرد ها لزوماً با این حضور مسلح نیروهای شیعه در صحنه سیاسی موافق نیستند. از این جهتش حتی اگر آمریکایی ها هم برند، این به صورت مناسبات بین نیروهای شیعه هوادار ایران که حالا بسته به اینکه چقدر از ایران هم دستور میگیرن یا نمیگیرن، با سایر بخش های جامعه عراق مشکل سازه. یعنی اول که خود رفتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف طبق مصوبه امروز چیز الزامی نیست، تازه اگر بخوان برن هم با ظرف یک سال خارج بشن طبق توافق امنیتی، و در این حال نیروهای کرد معلوم نیست که با این خروج موافق باشن، شاید حتی دعوتشون کنن که نیروها برن اونجا مستقر بشن. و مسائل بسیاری هست، بدونی که 76 تا کشور هم هستن در این نیروهای ائتلاف و از نیروهای 200 نفر درشون هست تا 5000 خورده ای که آمریکایی‌ها در این کشور عراق دارن. از این جهت رفتن بیرون اینا هم نه با توجه به اینکه این مسببه با همطور گفته شد با رأی نیروهای هوادار ایران اون رقم خورده، آقای عبدالمهدی هم که دوران به اصطلاح مستعجل دولت مستعجلی داره و باید اون عملیش بکنه، اون هم همچنان به خودش نداره، همه اینها مسائلیه که در پس پشت این مسببه هست و لزوما اجراش رو به سادگی انجام نخواهد داد. هرچند که ما تجربه 2011 و 2014 هم داریم که نیروهای آمریکایی رفتن بیرون، ولی صحنه سیاسی عراق که بیش از پیش دست ایران افتاده بود متلاطم‌تر شد، بیش از پیش رابطه بین نیروها به هم خورد، طوری که سنی ها واگرایشون بیشتر شد، طوری که داعش محمل بهتری برای برآمد در غرب عراق پیدا کرد، کرد ها بیش از پیش اصلاح از دولت مرکزی واگرایی پیدا کردن. اینها همه مشکلاتیه که لزوما با رفتن نیروهای آمریکایی حل نخواهد شد و شاید بیشتر هم بشه در عرصه سیاسی داخلی عراق.
افزایش تنش میان ایران و آمریکا مطلع گفتگوی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و بر سر همین موضوع با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه نیز گفتگوی داشتیم.
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی برای پاسخ دادن به کشته شدن آقای قاسم سلیمانی عجله‌ای نداره، که البته این تصمیمی بود که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی که خود آقای خامنه‌ای هم در این جلسه حضور داشتن روی اون تاکید شده بود. البته در چند روز گذشته هم به کرات ما دیدیم که فرماندهان نظامی تکرار کردن که منتظر مکان و زمان مناسب برای پاسخ هستن. بنابراین علارغم فضای تند و متشنجی که در رسانه‌ها و همینطور رد و بدل شدن توییت‌ها و مصاحبه ها شاهدش هستیم، تا این لحظه که حدود 48 ساعت گذشته هنوز شاهد اقدام جدی و متقابلی از سوی ایران نبودیم، که البته نمیشه گفت که این یه نوع خیشتنداری، اما به هر حال فعلا جمهوری اسلامی ترجیح داده که تعجیلی نداشته باشه و منتظر بمونه.
آقای توفیقی، بیشتر کشورهای اروپایی و حتی کشورهای منطقه خواستار خیشتنداری ایران بودن. تنها تفاوتی که داره دیدگاه بریتانیا اینجاست که دامینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا سلیمانی رو یک خطر تلقی کرده و گفته آمریکا حق دفاع از خودش رو داشته. همزمان گفته که ایران رو باید از انزوا در بیاریم و ایران باید وارد یک روند دیپلماتیک بشه. از دیدگاه شما چگونه است که دیدگاه بریتانیا تا حدی متفاوت از دیدگاه دیگر کشورهای اروپاییه؟
ببینید، قانع کردن ایران برای روی آوردن به دیپلماسی کار ساده‌ای نیست، مخصوصا با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ادعاهای فراوانی در زمینه انتقام سخت و غیره داشته و در حال حاضر انتظارات روزافزونی در میان طبقه هوادار خودش پدید آورده، خب طبیعتا ناچار به پاسخگویی به این انتظارات هست. به خاطر اینکه قضیه کشته شدن قاسم سلیمانی موضوعی مثل حمله موشکی به پایگاه‌های ایران در سوریه یا کشته شدن نیروهای گمنام نیستش که بتونه مثلا در قبال داشتن زمین در سوریه یا لبنان و عراق از کنار اون به سادگی عبور کنه. فراموش نکنیم که قاسم سلیمانی به دلیل نقشش در گسترش و صدور انقلاب یا اصطلاحاً تشکیل هلال شیعی و همینطور نوع رابطش با آقای خامنه‌ای عملاً تبدیل به نفر دوم نظام شده بود. البته از سوی دیگه شرایط اقتصادی ایران و تحریم‌ها و همینطور وضعیت نابسامان اجتماعی و اعتراضات وسیع داخلی که نمونه اون رو در آبان 98 شاهد بودیم، تا حدودی دست و پای جمهوری اسلامی برای اقدام فوری یا ضربه کاری نظامی بسته. شاید مثلا وزیر امور خارجه انگلیس روی یک همچین نکته‌ای حساب کرده باشه. به همین دلیل با اینکه من شانس دیپلماسی رو زیاد نمی‌بینم، اما اگر عقلانیت و منطق گریز از جنگ حداقل در بخشی از مسئولین نظام وجود داشته باشه، باید مسیر اون رو هموار بکنن.
آقای توفیقی، تهدید جدید رئیس جمهوری آمریکا تا چه حد میتونه بر مقامات جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشه و اونها رو به فکر فرو ببره؟
ببینید، به نظر من این توییت ها رو نمیشه خیلی جدی گرفت، ولی در این حال دو روی یک سکه هستن. آقای خامنه‌ای هم توییت زده که انتقام سخت در راهه و خب آقای ترامپ هم گفته که در صورت حمله به آمریکایی‌ها یا منافع آمریکا 52 مرکز از جمله مراکز فرهنگی رو هدف قرار خواهند داد. متاسفانه به نظر میرسه که دو طرف در این نوع اظهار نظرها بیشتر نوعی خودشیفتگی و اتکای بیش از حد به عوامل غیر انسانی و حتی بی‌توجهی به قوانین بین المللی داشتن. یکی به خدای حامیش مینازه و دیگری به اسلحه‌های زیبایی که داره. تصور میکنم این نوع نگاه غیر انسانی به موضوع وحشتناک و فاجعه باری مثل جنگ نتیجه جز بی‌ثباتی و ویرانی در یک گستره وسیع و شاید حتی بین المللی نداشته باشه. امیدوارم تلاش‌های جهانی، مخصوصا قدرت‌های بزرگ، برای حاکم کردن فضای تعقل و انسانیت در فضایی که به شدت هیجانی شده و سایه‌های شوم جنگ رو بر ایران انداخته، به موفقیت بیانجامه و عملا دو طرف رو به نوعی از تعقل و انسانگرایی وادار بکنه.
آقای توفیقی، حسین دهقان وزیر دفاع پیشین ایران و در حال حاضر مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، در گفتگوی با شبکه آمریکایی CNN گفته که اینطور نیست که انتقام از طریق نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران یا طرفدار ایران انجام بشه، بلکه خود ایران شخصا به این پاسخ خواهد داد. این در حالیه که محمد رضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، در گفتگوی تلویزیونی گفته که کار به جایی رسیده که بخشی از کار در دست کسی نیست، چرا که در تمام جهان اسلام به گفته او فرماندهان مقاومت تصمیم میگیرند و ضربه خود را خواهند زد و هر کدام در جایی ضربه ای به آمریکایی ها خواهند زد و نه کسی به آنها دستور میدهد و نه کسی میتواند به آنها بگوید این کار را نه نکنید. شما تصور میکنید با این دو گفته کاملا متفاوت با یکدیگر رفتار جمهوری اسلامی در نهایت چه خواهد بود؟
ببینید، علارغم تفاوت‌هایی که در این اظهار نظرها وجود داره، اما به نظر من جمهوری اسلامی در مجموع به این نتیجه رسیده که آمریکا آغازگر یک جنگ بوده و داره خودش رو آماده میکنه به اون پاسخ بده. اما مشکل اینجاست که برخلاف انتظار آقای دهقان که در همین مصاحبه اشاره کرده و گفته آمریکایی‌ها باید ضربه معادل کشته شدن قاسم سلیمانی رو دریافت کنن و بعدش دنبال یک دور جدید نباشن، از اون طرف آقای ترامپ برای فرمان حمله قبلیش که منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی شد، قانع شده بود که این جمهوری اسلامی بوده که ضربه اول زده و حتی در حال آماده شدن برای تداوم این ضربات مثلا از طریق اشغال سفارت یا حمله به اون بوده. بنابراین این منطقی که در این مصاحبه هستش به نظر من کارساز نیست، به خاطر اینکه با توجه به تهدیدات جدیدی که رئیس جمهور ایالات متحده داشته، اگه ایران اقدامی بکنه خب طبیعتاً این دور باطل همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و در این صورت متاسفانه ما شاهد بروز یک جنگ واقعی کامل و مستقیم بین دو طرف خواهیم بود که به نظر اکثر کارشناسان تبعات اون میتونه دامنگیر کل منطقه و حتی آثار مخربی بر اقتصاد جهانی داشته باشه.
و چه بر سر ایران خواهد آمد؟
اینکه در یک چنین شرایطی چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد، به نظر من کمترین تبعات اون از بین رفتن کامل زیر ساختهای کشور خواهد بود. اقتصاد ما که در حال حاضر هم در یک وضعیت فاجعه باری هست، از این هم بدتر خواهد شد. توسعه کشور که نسبت به کشورهای منطقه به همین الان هم مثل کشوری مثل ترکیه از رتبه بسیار پایین‌تری برخوردار هستیم، باز هم تنزل خواهد کرد. اما از همه اینها گذشته، هر جنگی دارای یک تبعات انسانی است که این اصلا غیر قابل جبران هستش. نیروهای انسانی و پتانسیل عظیمی که از بین خواهد رفت کشته میشوند، مادرانی که فرزندانشون رو از دست خواهند داد و فرزندانی که پدرانشون رو. من امیدوارم که ما مواجه نشیم با یک جنگ. متاسفانه ما هنوز سالهای خیلی طولانی نیست که یک جنگ 8 ساله رو از سر گذروندیم و میشه گفت که هنوز عوارض و تبعات اون جنگ هم در کشور ما هم از بعد انسانی و هم از بعد سرمایه های اقتصادی و مالی همچنان پابرجا هستش.
افزایش لحظه به لحظه تنش ها میان ایران و آمریکا. بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه گفته که اگر ایران هر شخص و هدف آمریکایی را هدف حمله قرار بده، ایالات متحده به سرعت و شاید هم به صورت نامتناسب به اون پاسخ خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در توییتی نوشته این پست های رسانه‌ای به عنوان پیام هایی برای کنگره ایالات متحده عمل می کنند که اگر ایران علیه هر شخص یا هدف آمریکایی دست به حمله بزند، آمریکا فوراً و با تمامی قوا به آن پاسخ می دهد، شاید هم به شیوهی نامتناسب. واکنش دونالد ترامپ به تهدیدهای مقام های جمهوری اسلامی که از گرفتن انتقام خون قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران سخن به میان آوردند. و شما در آخرین نوبت از آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه می شنیدید. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
کشته شدن قاسم سلیمانی هیچ تبعاتی نداره. اینا هیچ کدومشون هیچ وزنه ای نیستن. بود و نبودشون هیچ چیه. فقط خودشونو الکی بزرگ میکنن، الکی قوی نشون میدن. ولی تجربه ما نشون داد مردن خمینی، مردن رفسنجانی چه تبعاتی مگه داشت؟ همه میگودن رفسنجانی همه مملکت دستشه. به این حقارت کشتنش چه اتفاقی افتاد؟ سلیمانی هم هیچ وزنه خاصی نبود، یه مزدور آدم کش بود که به زودی یه نفر رو جاش میذارم. ولی تهدید آمریکا جدیه، باید ما اینو برای خودمون مهم بدونیم، نه مردن خامنه ای و امثال قاسم سلیمانی و دیگران.
من واقعا از رادیو فردا تقاضا دارم یه برنامه‌ای بذارن، از چند تا روانشناس و جامعه شناس دعوت کنن و بیان بررسی کنن که چطور امکان داره که بعد از کشته شدن فردی مثل قاسم سلیمانی، حتی عده‌ای از افرادی که با جمهوری اسلامی زاویه دارن و اصلا منافعشون یکی نیست و حتی با این رژیم مشکل دارن، میان عکس همچین فردی رو مثلا به عنوان عکس پروفایلشون قرار میدن یا واقعا ازش طرفداری میکنن یا واسه مرگش ناراحتن. یه چطوری امکان داره یک انسان در یک همچین زمانی با این وجود این همه رسانه‌های آزاد واسه شخصی که دستش تو قتل این همه آدم بوده، از قاچاق مواد مخدر، از هزاران هزار داستان ثابت شده و نشده دیگه، واقعا چطوری امکان داره؟ خیلی دوست دارم واقعا به عنوان یک ایرانی برای من جای سوال داره، دوست دارم این قضیه روشن بشه.
به نظر من کشته شدن سلیمانی رو نمیشه با کشته شدن سرکرده داعش یا القاعده مقایسه کرد، به این دلیل که اونا پشتوانه دولتی حکومتی نداشتن و آقای سلیمانی پشتوانه حکومتی و دولتی و سرمایه نامحدودی در اختیار داشته و این اتفاق خیلی 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 خطرناکه. به نظر من ممکنه باعث بشه منطقه اصلا از این حالت ناامنی که هست کلن به خون و خونریزی تبدیل بشه. امیدوارم این اتفاق نیفته چون همش ضرر برای ایران.
ما ایرانی ها یه مثالی داریم که میگه پشت مرده نباید غیبت کرد یا صحبت کرد، ولی هیچ وقت یادمون نره که آقای سلیمانی با اسبانی داغدار شدن خیلی از مادرها شده بود و چیزی که عوض داره گله نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که پارلمان عراق روز یکشنبه در نشستی اضطراری در قطعنامه غیر الزام آور از دولت این کشور خواست تا به حضور نیروهای خارجی در عراق پایان داده شود. این قطعنامه از دولت عراق می‌خواهد که درخواست کمک از نیروهای ائتلاف برای جنگ با داعش را پایان یافته تلقی کند و نیروهای خارجی را از زمین، دریا و آسمان عراق خارج کند. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل، درباره این قطعنامه با رادیو فردا گفتگو کرده است.
بسیار معتدلتر و نرمتر از اون چیزی بود که پیش بینی می‌شد. ببینید، عراق در یک بنبست سیاسی و حتی میتونیم بگیم قانونی قرار داره. اشارات آقای عبدالمهدی و تأکید اون بر این که دولت او قادر نیست این رو اجرا کنه و تأکید میکرد که در سریع ترین زمان باید دولت بعدی تشکیل بشه و اون میتونه، اینها بسیار حائز از اهمیت است، چرا که میدونه از یک طرف که یک توافقنامه‌ای بین عراق و امریکا وجود داره. این توافقنامه یک اجراءاتی رو که در 30 ماده تنظیم شده در 2008 و در 2009 اجرایی شد و منجر به عقب نشینی نیروهای آمریکایی در سال 2011 شد. تأکید اون بر قانونی بودن حضور نیروهای آمریکایی همه حاکی از این بود که میخواد یک نوع موضع بینابینی بین ایران و امریکا داشته باشه و عراق رو از این منازعات دور کنه و از طرفی هم ایران رو و بخش عظیمی از شیعیان به اصطلاح پشتیبان ایران در عراق رو هم راضی نگه داره. از یک طرف این نشست امروز منجر به تصویب هیچ قانونی نشد و حتی به اصطلاح این رو من تأکید میکنم که آقای بشیر حداد بعد از این جلسه در مصاحبه با کانال روداو تأکید بر این شد که این قطعنامه الزام آور نیست، برخلاف اون چیزی که گفته میشه این یک نوع توصیه و پیشنهادی است تا اینکه لایحه قانونی، پیشنهاد قانونی به اصطلاح تنظیم بشه و اون به پارلمان عراق ارائه بشه از طرف دولت. و دولت موقت هم این توانایی رو نداره که از یک طرف قرارداد یا توافقنامه مهمی امنی رو لغو کنه یا یک توافقنامه با یک دولت خارجی رو بتونه تصویب کنه. بیشتر یک نوع مانور سیاسی هست، بیشتر یک نوع تخلیه روانی هست در این لحظات حساسی که هر دو طرف عراق و ایران و آمریکا دارن یکدیگر رو تهدید میکنن و عراق خودش رو به یک میدان منازعه میدونه و حتی مراجعه به روزنامه ها به اصطلاح افکار عمومی روزانه که در شبکه‌های اجتماعی میبینیم مردم یک ترس عمیقی دارن، چه در مناطق جنوبی چه در مناطق شمالی و کردستان، این رو ما میبینیم که اونها میخوان عراق رو دور نگه دارن.
پارلمان عراق روز یکشنبه در نشستی اضطراری در قطعنامه غیر الزام‌آور از دولت این کشور خواست به حضور نیروهای خارجی در عراق پایان داده شود. با دیدگاه پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل آشنا می شدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و پس از اینکه دنبال کردید، اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا داشتید، یادتون نره 0042-02-21-12-21-12 و 13 در اختیارتونه. و اما بشنوید که به دنبال سقوط کم سابقه بازار سهام تهران، شاخص کل در بازار بورس تهران هم روز یکشنبه باز تنزل یافت. بریم و بشنویم از فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه.
تأثیر داشته این رویداد بر نه فقط بازار سرمایه ایران، بلکه از بازارهای سهام در سراسر جهان، منتها در ایران شدیدتر بوده. اون چیزی که ما دیروز شاهدش بودیم، یعنی سقوط 17000 واحدی بورس تهران، در تاریخ بورس کشور بی سابقه است از لحاظ مقداری و از لحاظ درصد هم که 4.3% بوده، سومین سقوط بورس هست در تاریخ بورس ایران. و در مجموع میشه گفت که این یک روندی هست که قابل پیشبینی بود، چون در شرایطی که نوعی حباب به وجود آمده بود در بازار بورس تهران از اول سال 98 تا کنون، ما شاهد یک اوجگیری 115% بودیم. همه از حباب صحبت میکردن و طبعا با به وجود آمدن یک شرایط شدید ناامنی در منطقه و در ایران، طبیعیه که بورس با این سرعت فرو بریزه، که امروز این سقوط هم به نوعی کماکان ادامه داره. البته تصمیم هایی گرفته شده، البته دیروز حتی شایع شده بود که مقامات بورس ایران میخوان بورس رو تعطیل بکنن، ببندن، ولی این کار رو نکردند. یک مقداری میخوان یک به اصطلاح نهادی هست برای تثبیت بازار سرمایه که نوع آرامش میده به سهامداران خرد در ایران، که اگر زیاد ببازند به نوعی باخت اینها جبران بشه. ولی در مجموع به نظر میرسه که این تصمیم ها در صورت ادامه اوضاع و دوام عدم اطمینان در بازار تهران کماکان ادامه پیدا بکنه و بازار سرمایه سقوطش از اون چیزی که ما در حال حاضر هم که دیدیم بدتر باشه. البته یک نکته هم اضافه بکنم، عمدتا شرکت‌های بزرگ هستند که دچار این سقوط شدن، از مثلا شرکت پتروشیمی خلیج فارس گرفته تا شرکت ملی مس ایران و غیره. این شرکت ها هستند که عمدتاً، ولی به اصطلاح سهامداران خرد هم به شدت آسیب دیدن و طبعا میرن به طرف بازارهای دیگه.
سقوط کم سابقه بازار سهام تهران، شاخص کل در بازار بورس تهران هم روز یکشنبه بیشتر تنزل کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب عزیزان، نوبت میرسه به شما ورزش دوستان که با شکیبایی زیاد در انتظار هستید. بریم و بشنویم خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب.
فدراسیون فوتبال ایران میگوید در حال آماده کردن شکایتنامه از مارک ویلموتس به فیفا است. سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران بعد از مسابقه با عراق در انتخابی جام جهانی روز 23 آبان به ایران نیامد و به دلیل به موقع پرداخت نشدن دستمزدش و برخی دیگر از بندهای قراردادش به فیفا شکایت کرد. محمود اسلامیان عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال روز گذشته تاکید کرد فدراسیون فوتبال یک تیم حقوقی را پیگیر این ماجرا کرده و پروسه شکایت از مارک ویلموس به فیفا نیز در جریان است. نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا روز یکشنبه در اردوی تیم امید ایران در تایلند کلاس توجیهی در مورد قوانین مرتبط با بازی‌های انتخابی المپیک و همچنین کمک داور ویدیویی برگزار کردند. امیدهای فوتبال ایران برای تطابق آب و هوایی یک هفته پیش از شروع رقابت‌های انتخابی المپیک وارد تایلند شدند. تیم امید ایران در گروه سی این بازی‌ها طی روزهای 19، 22 و 25 دی به ترتیب مقابل تیم‌های ازبکستان، کره جنوبی و چین به میدان می‌رود. حمید استیلی و شاگردانش بر این باورند که با به نمایش گذاشتن بازی‌های قابل قبول طلسم 44 ساله نرفتن فوتبال ایران به المپیک را بشکنند. در فاصله کمتر از 3 ماه مانده به بازی‌های برگشت تیم ملی فوتبال ایران در انتخابی جام جهانی در آسیا این تیم هنوز سرمربی ندارد. به نظر می‌رسد فدراسیون فوتبال ایران در حال راضی کردن برانکو ایوانکوویچ است تا بعد از حل مشکل مالیش با پرسپولیس هدایت تیم ملی را به او بسپارد. در غیر این صورت رایزنی‌هایی صورت گرفته که یا یحیی گل محمدی سرمربی حال حاضر تیم شهر خودروی مشهد و یا علی دایی سکاندار تیم ملی فوتبال ایران شوند. مشکل مالی باشگاه پرسپولیس سبب شده تا احتمالاً اردوی آمادگی این تیم در دوحه قطر لغو شود. مسئولان این باشگاه در حال حاضر با 2 معضل پرداخت هزینه‌های این اردو و همچنین فراهم کردن بدهی‌های ارزی خود به گابریل کاردرون سرمربی آرژانتینی هستند. و از باشگاه استقلال هم خبر رسیده وعده مسئولان این باشگاه در مورد پرداخت بخشی از مطالبات بازیکنان این تیم تا روز یکشنبه انجام نشده. آبی‌ها که بعد از قطع همکاری با استراماچونی فرهاد مجیدی را به عنوان سرمربی به خدمت گرفتند قرار بود تمرینات خود را از روز دوشنبه آغاز کنند.
خب از فریبرز غریب خبرهای ورزشی رو شنیدیم. نرم نرمک به پایان این مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که پس از پایان این بخش شما میتونید شنونده برنامه صدای دیگر باشید که رویا کریمی مجد همکارم تهیه کننده اون هست. و ما یادآوری میکنم که 00420221122112 و 13 شب و روز در اختیار شماست. از حق آزادی بیانتون استفاده کنید و صدای خودتون رو به تریبون آزاد رادیو فردا بسپارید. خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان.
برای اولین بار در تاریخ ورزش ایران یک زن ورزشکار بدون پوشش اسلامی در مسابقات جهانی حاضر شد، اقدامی که منجر به اخراج او از تیم ملی شطرنج ایران شده است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه بمانید. اسفند سال 95 بود که نام دورسا درخشانی، شطرنج باز ایرانی که بدون حجاب در مسابقات جهانی شطرنج حاضر شده بود، بر سر زبان ها افتاد. او چندی بعد از این اقدام از تیم ملی ایران اخراج شد و کمتر از 6 ماه بعد به عنوان شطرنج بازی آمریکایی به مسابقات جهانی بازگشت. با این همه او در مسابقاتی آزاد بدون داشتن حجاب شرکت کرده بود و به عنوان نماینده ایران معرفی نشده بود. پیش از او نازی پاکدیزه نیز از تیم ایران جدا شده و به تیم آمریکا پیوسته بود. اما حالا میترا حجازی پور، قهرمان شطرنج آسیا و استاد بزرگ زنان در سال 2015، پس از 18 سال حضور در تیم ملی ایران اخراج شده است. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی که اولین بار خبر حضور بدون حجاب میترا حجازی پور در مسابقات را منتشر کرده، در این مورد میگوید:
جمهوری اسلامی پاسخی غیر از حذف کردن، محروم کردن، در مواردی بازداشت کردن در قبال ورزشکارهایی که حقوق اولیه انسانی خودشون رو طلب میکنن هرگز نداشته. یعنی هیچ توضیحی ندارن به میترا حجازی پور بدن که تو بعد از 2 دهه عضویت در تیم ملی، یعنی میترا از رده خردسالان مدال جهانی داره، از زمانی که هنوز 10 سالش نشده بود مدال جهانی داره و در تمام ادوار المپیاد شطرنج عضو تیم ملی ایران بوده، یعنی حتی 1 دوره رو از دست نداده، طلای آسیا گرفته، از خردسالان تا جوانان مدال جهانی داره. به یک باره تو دیگه حق نداری در تیم ملی باشی. هیچ توضیح دیگه بهش ندادن. چرا؟ چرا باید عضو تیم ملی نباشه؟ دلیل این اصرار شما بر رعایت حجاب اسلامی چیه که در تمام رشته ها دخترها معترضن؟ حالا یکی مثل میترا اجازه‌پور میتونه بیاد با شجاعت و جسارت خواسته خودشو اجرا کنه در مسابقه، ولی بقیه مجبورن تن بدن به این تحمیل حجاب و پوشش اسلامی به بازیکنان. مواردی بوده طی سالهای گذشته که مثلا تیم دختران نونهالان ژیمناستیک در خارج از ایران در یک تورنمنت بسیار غیر رسمی و معمولی با حضور چند تا باشگاه رفتند و بدون حجاب دختر بچه ها مسابقه دادن، ولی حتی با همونها هم برخورد شده به شدت. یا مسئله دورسا درخشانی که در تورنمنت های شطرنج بدون حجاب بازی میکرد، البته خارج از تیم ملی ایران بود و حضور شخصی بود، ولی این که یک عضو تیم ملی زنان ایران با چنین شهرت و سابقه‌ای در مسابقاتی که قهرمانی جهان نامیده میشه، یعنی دیگه معتبرترین رقابت‌ها، بدون حجاب بازی کنه از ابتدا تا پایان مسابقات، برای اولین بعد از انقلاب اسلامی این اتفاق افتاده.
ساعتی پس از انتشار گزارش رادیو فردا درباره میترا حجازی پور، رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که این ورزشکار دیگر جایی در تیم ملی نخواهد داشت. خبرگزاری فارس نوشته است که حجازی پور عضو تیم ملی ایران در مسابقات جهانی به نوشته این خبرگزاری در یک اقدام هنجارشکن و نامتعارف بدون حجاب اسلامی به مصاف حریفانش رفته. مرداد پهلوانزاده رئیس فدراسیون شطرنج ایران هم گفت که حجازی پور در فرانسه زندگی کرده و او به صورت شخصی در این مسابقات ثبت نام کرده بود. به گفته مرداد پهلوانزاده وقتی متوجه شدند که او بدون حجاب در مسابقات شرکت کرده، اعلام کردند که تنها دو بازیکن خادم الشریعه و پور کاشیان نمایندگان ایران هستند. اما با این همه به نظر می رسد که اظهار نظر آقای پهلوانزاده صحت ندارد، زیرا فدراسیون شطرنج لحظه به لحظه نتایج و پیروزی های حجازی پور را به عنوان نماینده ایران منتشر می کرد. مهدی رستم‌پور در مورد ادامه حضور زنان ایرانی با حفظ حجاب خود در مسابقات بین المللی می گوید:
خب همه ساله خب اعزام های پرتعدادی ورزش زنان ایران دارد، از فوتبال و فوتسال تا والیبال، حتی به تازگی بسکتبال، ورزش های رزمی، حتی کشتی زنان. اما با پوشش مورد تایید نظام جمهوری اسلامی، حتی آخرین نمونه پذیرفته شدن پوشش ژیمناستیک زنان هست، ولی به طرز شگفت‌آور و بی سابقه ای در تاریخ به جای پوشیدن لباس ژیمناستیک دختران ایرانی بعد لباس وشو بپوشن و فدراسیون جهانی پذیرفته که حداقل به این خاطر دخترها بتونن بیان، دختر ایرانی در مسابقات، ولی گفته که از ابتدا نیم نمره جریمه میکنیم و بعد از نیم نمره جریمه کردن مسابقه آغاز میشه. خب این کاملا وضعیتی غیر انسانی و غیر استاندارده و دخترها ناگزیرن بپذیرن. اما به نظر میرسه رفته رفته ما داریم شاهد اعتراضات عملی و کاملا بارزی از ورزشکاران میشیم که نمونه آخرش میترا حجازی پور هست.
زنان شطرنج باز ایرانی در حالی در برابر حجاب اجباری واکنش نشان دادند که در بسیاری از رشته های بسیار پرتحرک‌تر مانند فوتبال و فوتسال و حتی بسکتبال، زنان ایرانی با دشواری حجاب اسلامی کنار آمده و در مسابقاتی با شرایطی دشوارتر شرکت میکنند. از آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، از دلیل این برخورد دوگانه زنان ورزشکار ایرانی با مقوله حجاب میپرسم.
من فکر میکنم که مسئله دوگانگی در رفتار ورزشکاران زن وجود نداره، بلکه شرایط متفاوت هست که رفتار متفاوت رو ایجاد میکنه. برخی از این ورزشکارانی که در مسابقات جهانی با پرچم ایران شرکت میکنن، مثل همین خانم میترا حجازی پور، اصلا در ایران زندگی نمیکنن. ممکنه که اقامت ایران یا تابعیت کشور ایران رو داشته باشن، ولی ایشون مثلا در فرانسه زندگی میکنه و تحصیل میکنه. حضور ایشون در مسابقات جهانی بخشیش تابعی از شرایط اجتماعی هست که داره توش زندگی میکنه. یعنی اون الزام و اجباری که ورزشکاری که در داخل ایران زندگی میکنه با مربی و تیم ایران سفر میکنه و به یک کشور خارجی میره رو شاید نداره. این تفاوت شرایط رو نمیشه نادیده گرفت. البته که عزم و اراده و تشخیص خود این ورزشکاران در نهایت تاثیر داره. خیلی هستن که در کشور خارجی هم زندگی میکنن، اما اگر قرار باشه برن مثلا وزیر امور خارجه ایران رو ببینن سری سرشون میکنن، با اینکه هیچ اجباری هم ممکنه در اونجا وجود نداشته باشه، محیط بازه، حتی مثلا سفارت نیست، رو سری سرشون میکنن و ترجیح میدن با حجاب کشور جمهوری اسلامی اونجا حضور پیدا بکنن. برخی هم این اجبار رو ندارن، اما به نظر من در نهایت این که افراد سوق داده میشن که چجوری خودشون رو نشون بدن، باید این تفاوت‌ها رو، تفاوت‌هایی که شاید به چشم هم نیان ولی میتونه مؤثر باشه.
مشکلات زنان ورزشکار ایرانی تنها به مسئله حجاب محدود نمی شود. قوانین و مقررات ایران خروج زنان مجرد از کشور را تنها به اجازه ولی آنها ممکن می داند و تلاش های زیادی در جریان است تا برای زنان ورزشکار و نیز زنانی که در کنفرانس های علمی شرکت می کنند استثناهایی در نظر گرفته شود. اما یا ممکن است که اعتراض ورزشکاران زن ایرانی به حفظ حجاب اجباری و تمرد آنها از قوانین جمهوری اسلامی خارج از مرزها به دشواری حضور زنان در عرصه‌های ورزشی دامن بزند؟ آسیه امینی پاسخ می‌دهد.
ببینید، من راستش این مسئله رو اصلا آسیب‌زا نمی‌بینم، اصلا به موضوع اینجوری نگاه نمی‌کنم، برای اینکه ورزش زنان که از زندگی زنان جدا نیست. شما اگر در یک حیطه بزرگتر، در یک میدان بزرگتر از آزادی‌های شخصی و اجتماعی برخوردار نباشین، در ورزش هم نخواهید بود. ورزش زنان یکی از محروم‌ترین بخش‌های ورزش ایران هست، چه از نظر بودجه و امکانات، چه از نظر قوانین و مقررات، چه از نظر سختگیری‌های فردی و سیاسی که بر اونها اعمال میشه. شما فقط به گفته‌های آقای کفاشیان هفته گذشته منتشر شده تو شبکه‌های اجتماعی نگاه بکنین. نگاه مدیران ورزشی به زنان اینه که برای ریختن ترسشون در چادرهاشون، در اتاقهاشون سوسک و مارمولک مینداختن. وقتی که شما با چنین نگاه بیماری سراغ ورزشکاران زن میریم، نمیتونین انتظار داشته باشین که اونها همیشه صرفاً تابع باشن برای اینکه این اندک امکاناتی که داره از اونها گرفته نشه. به نظر من حرکتی که زنان شروع کردن و مقاومتی که میکنن اتفاقاً میتونه به قوی تر شدن و به پا برجا شدن خواسته هاشون در عرصه های دیگه ورزشی هم کمک بکنه. من این رو نه تنها آسیب نمیبینم، بلکه فرصتی میبینم که این شرایط اجتماعی با محدودیت ها و محرومیت هایی که زنان در حوزه ورزش دارن پیوند بخوره و اونها رو محکمتر و قویتر به جلو ببره.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان. تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.